وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. الله محمد وعلى محمد أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث و ادامه بحثی که در جلسات قبل محضر سروران عزیز و ارجمند دنبال می‌کردیم بشیم، به جهت مناسبتی که پیش رو داریم 25 ماه ذی‌القعده و روز ده ذوالعرد، عرض بکنم محضرتون که شأن و منزلت و ویژگی خاصی که این روز داره و اعمالی که این روز داره بسیار مهمه. شبش، عبادتش و بیداری این شب، ذکر و مناجات این شب، بعضن اعداد و ارقامی به لحاظ ثواب برش ذکر شده خیلی زیاده. گفته شده معادله با 100 سال عبادت. روزش رو گفته شده در روایات که اگر انسان روزه بداره و بعضی از اعمال مختصر رو انجام بده معادل با 70 سال عبادت. فلسفه وجودی این روز ده ذوالعرد در روایات مختلف بیان شده، ولیکن یک وجه مشترکی همه بیانات دارن با یه مختصر تفاوتی، اینکه حیات بر روی کره خاکی در این روز از بسط و توسعه زمین از زیر خانه خدا شروع شده. اینکه کره خاکی که قبلا کره آبی بوده و اینکه این خشکی ها و سرزمین هایی که امروز بر روی این کره خاکی محل سکونت و حیات انسانی هستند، در این روز نقطه آغازش و نقطه بدء حیات انسانی از میانه خانه خدا شروع شده. اینکه خانه خدا نقطه کانونی و آغاز حیات شده، علت محدث، علت مبقیه هم هست. اگر ما بخوایم حیات رو حفظ بکنیم، همین ارتباط و همین اتصال به خانه خدا و به حقیقت خانه خدا، این اتصال و این ارتباط میتونه ضامن حیات انسانی باشه. شبکه کعبه در عالم گسترده شده. یک شبکه ظاهری داره کعبه که مسجده. مسجد خانه خدا یک شبکه امتدادی داره. همه مساجدی که در عالم شکل گرفتن، از مساجدی که خیلی محوری هستن مثل مسجد النبی و مثل مسجد کوفه یا مثل مسجد الاقصا، که اینها مأموم امامت خانه خدا هستن، این مساجد به خانه خدا و به کعبه اقتدا کردن. سایر مساجد هم که دوباره شبکه و سلسله مراتب این مساجد هستند، اینها دوباره در یک لایه دیگری و در یک سطح دیگری مأموم خانه خدا هستند. شبکه امامت و شبکه امت در نظام مساجد عالم شکل گرفته، این به لحاظ شکلی و ظاهری، که خیلی از اتصالات و ارتباطات شکلی و ظاهری که انسان میخواد برقرار بکنه از طریق همین شبکه اتفاق میفته، که فرمود لمسجدون اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه. دو تا مسجد بود، پیامبر دعوت شد به یک مسجدی که در این مسجد اقامه نماز بکنه، اهالی اون مسجد ازش دعوت کردن. یک مسجد دیگری هم بود، اونها زودتر دعوت کرده بودن، شرایط مهیا بود برای حضور پیامبر. آیه قرآن نازل شد که یا رسول الله در این مسجد حاضر نشو، این مسجد اساسش بر تقوا نیست. یعنی به کعبه متصل نیست، به خانه خدا متصل نیست این مسجد، در این مسجد حاضر نشو. فرمودن که در اون یکی مسجد حاضر بشو. اون مسجد لمسجدون اسسه علی التقوا، اساس و بنیان آجر آجر اون مسجد با نیت تقوای الهی ساخته شده. مصالحش، مصالح اون مسجد با تقوا درست شده، مصالحش از جنس ایمان و تقوا و اخلاصه. شما در اون مسجد که حاضر بشی، اتصالت به حقیقت کعبه و به اون نظام اتصال امامت و ولایت برقرار میشه. این از جهت شکلی و ظاهری. بعد در کنار این معنا یک نظام شبکه مساجد دیگه و یک شبکه حریم دیگه شکل گرفت، اون هم قلوب انسانی بود. در مملکت وجودی ما یک قلبی به سان کعبه قرار داده شد و یک حرم و حریمی برای خدا تعریف شد، القلب و حرم الله. یه حرمی هم در دل تعریف شد. دوباره این حرم هم اگر این حرم اسس علی التقوا باشه، وصل میشه به حریم الهی. اگر اسس علی التقوا نباشه، وصل نمیشه به حرم خدا. همون میشه که به پیامبر گفته شد در این مسجد نماز نخون، این مسجد متصل نیست، این مسجد مرتبط نیست. بعضی از دلها وصله، متصله، چون اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فی، در چنین حریمی قیام بکن. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، اینجا کانون طهارت می شود، کانون پرهیزکاری می شود، کانون ساختن و سازندگی می شود. این چنین حرمتی داره، القلب و حرم الله، فلا تسکن حرم الله غیر الله. گفته شده که در این حرم خدا کسانی رو راه ندید که اتصال و ارتباط این حرم رو با خدا قطع می کنن. یه کسانی وارد نشن، غفلت نکنید، حواستون به ورودی ها و خروجی های این حرم باشه. این واردات دل شما، واردات قلب شما، ورودیش و خروجیش رو مراقبت بکنید تا حرمت این حرم رو حفظ کرده باشید، حریم این حرم رو محترم نگه داشته باشید. بعد مثل شبکه کعبه و مثل شبکه مساجد که متصلن به حقیقت حرم الهی، کانون دلها شبکه‌ای هستند متصل به هم دیگه که قبله ای دارند، امامی دارند، آمالی دارند، آرزوی دارند، حقیقتی دارند. قبله دلها اون قطب عالم امکانه که دلها تا زمانی که به او متصلن و به او متوجهن، روایتی رو که در جلسه قبل عرض کردم خدمتون که حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودن که ببینید به اندازه ای که شما به یاد ما هستید، اون اتصال و ارتباط بین ما و شما برقراره. وقتی که شما ما رو فراموش میکنید و از ما غفلت میکنید، این اتصال و این ارتباط و این توجه قلبی و دلی شما به ما منقطع میشه. این دلها هم به همین معنا. لذا فرمود که این روز دهوالعرد، این که توجه به کعبه و حیات و کانون آغاز حیات در عالم مساجد ظاهری، بعد مسجد وجودی انسان، قلب انسان، اون کعبه و حریم وجودی انسان، این اتصالات، این ارتباطات، 4 روز خیلی ویژه بهشون توجه شده، مثل مثلا عید مبعث، مثل نیمه شعبان. این 4 روز، یک روزش این روز 25 ماه ذوالقعده است. بعد دوستان این که فرمودن الا لله فی ایام دهرکم نفحات فتعرضوا لها، شما در مسیر زندگیتون خدای متعال یک سری نسیم های الهی رو برای شما ساری و جاری میکنه. این نسیم، نسیم زمانیه، نسیم مکانیه، نسیم نصیحتیه، تذکریه، نسیمیه برای شما به وجود میاد. این نسیم رو از دست ندید، این برهه از زمان و این برهه از مکان رو از دست ندید. این که مثلا میگن شما در مسجد با خونه خدا انس بگیرید، این از نسیم های الهیه. در چنین محیطی نسیم الهی بهتر وزیدن میگیره. دیدی مثلا طرف میخواد یه هوای سالمی استنشاق کنه، از اعماق قلبش یه نفس عمیق بکشه، مثلا میگه بریم یه کوهی، بریم روی یه ارتفاع بالایی، اونجا هوا تمیز باشه، از اعماق دل یه نفس عمیقی بکشیم. مسجد اینجوریه، اون قله هست، اون قله‌ایه که انسان میتونه درش نفس عمیق سالم بکشه، از اون نسیم الهی بهره ببره، بهره تام و تمام ببره. تا حدی که امیرالمومنین میفرماید اصلا نسیمی که از در مسجد خانه خدا وزیدن میگیره برای من لذت بخشتر از اون نسیمیه که در بهشت اتفاق میفته. بعد یه استدلالی میکنه حضرت راجع به این معنا که چه خیر و چه برکت و چه ثمره‌ای برای انسان این معنا داره. این در رابطه با مناسبتی که امشب و فردا، از این مناسبت انشالله محروم نباشیم، هم دعا بکنید به اندازه ای که برای همدیگه دعا میکنید و به اندازه ای که یاد میکنید همدیگه رو، حالا همدیگه ای که شروع بشه این دعا از حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، انسان حضرت رو دعا بکنه تا برادران و دوستان و رفقای خودش رو، این بهترین سرمایه و ذخیره ایه که برای انسان سرمایه گذاری میشه، هم دنیوی و هم اخروی. صلوات عنایت بفرمید. عرض کردیم که نظام تعاملات و ارتباطات انسانی ابعادی داشت. بحث رو اینطور شروع کردیم که ما می‌خوایم بحث رو یک بناگذاری بکنیم که با یک ترتیب و توالی منطقی بحث به گونه‌ای جلو برود که کل بنا و کل ساختمان و چارچوب بحث صحیح و منطقی بناگذاری بشه، تا اون جهاتی رو که بعداً می‌خوایم برش تأکید بکنیم زیر ساختش رو ایجاد کرده باشیم در بحث. یک بخش تعاملات و ارتباطات انسانی ارتباط انسان با خودشه، ارتباط انسان با خودشه. این 3 جهت داره: ارتباط انسان با خود واقعیشه، ارتباط انسان با خود حقیقیشه، ارتباط انسان با خود وهمیشه. 3 نوع ارتباط وجود داره. یکی از ارتباطات جنبه ایستایی برای انسان ایجاد میکنه، یک ارتباط انسان رو به عقب برمیگردونه، یک ارتباط جنبه پیشروندگی و پیشبرندگی برای انسان ایجاد میکنه. این 3 نوع ارتباط رو یه اشاره بهش میکنم، توضیح میدم که ارتباط انسان با خودش چطور گاهی وقتا انسان رو عقب میبره، همونجا نگه میداره یا جلو میبره. یک جهت دیگه در ارتباطات انسان با جغرافیای سببی و نسبیشه، ارتباط انسان با خانوادهش و ارتباط انسان با ارحامش و ارتباطی که انسان با پیوندهایی که برقرار میکنه در روابط سببیش. این هم یک نوع رابطه ای که یک قطعه از ارتباطات حیات انسانی رو ضرورتاً فراهم میکنه که لابد منه. بعد هر کدوم از اینها چه نقشی در حیات انسان دارن عرض میکنم. یک نوع دیگری از رابطه ارتباطی که انسان با یک جغرافیای سرزمینی برقرار میکنه، ارتباطی که انسان با همسایگان و افراد همجوار خودش برقرار میکنه، ارتباط انسان با اون بلد و شهر خودش و ارتباطی که انسان با وطن خودش برقرار میکنه، که دوباره این چه رابطه ای بین حقیقت انسان و حیات معنوی انسان برقرار میکنه، تا حدی که گفته شده حب الوطن من الایمان، یعنی یک رابطه حب وطن با ایمان و اعتقادات انسان برقرار میکنه. حالا دوباره اون ارتباط همسایگی رو یک مختصری بهش اشاره کردم جلسه قبل، از باب مثال چند نمونه ذکر کردم که این رو تفصیلش رو انشاءالله عرض میکنم. یا ارتباطاتی که انسان با اهل محل خودش، با اهل شهر خودش و اون شرایطی که در اون تعاملات انسانی میبایستی برقرار بکنه. یک نوع از ارتباط هم ارتباطیه که جغرافیای این رابطه جغرافیای اعتقادیه. جغرافیاش سرزمینی نیست، سببی و نسبی نیست، جغرافیاش جغرافیای فردی هم نیست. یک جغرافیای اعتقادی و یک جغرافیایی که مبتنی بر باورهای انسانه. ارتباطی که جغرافیای ایمانی برقرار میکنه با کسانی که در منظومه اهل بیت زیست میکنن، ارتباطی که انسان با مسلمانان برقرار میکنه کسانی که در منظومه نبوی زیست میکنن، و ارتباطی که انسان با موحدان عالم و انسانها عامتاً برقرار میکنه کسانی که در منظومه انسانی زیست میکنن. پس اگر ما یه تعبیری هم یک بار به کار بردیم، این رو گفتیم یه جورایی میشه این رو سه نوع اخوت اسم گذاری کرد، سه نوع رابطه: اخوت انسانی، اخوت اسلامی و اخوت ایمانی. هر کدام هم اقتضائات خودش رو داره. در بعضی از تقسیمات از ناحیه اهل بیت دو قسمتیش کردن، سه قسمتی کردن یا چهار قسمتی کردن. در این سه قسمت جواب داده میشه که اما اخون لکه فی الدین او نذیر لکه فی الخلق، یا اینکه انسانهایی هستن که در اعتقادات و باورها شبیه شما هستن یا نذیر شما هستن در خلقت، انسانهای همانند شما هستن. این چهارگانه ارتباطات غیر از اون رابطه ای که یک جلسه قبل‌تر بحث کردم در رابطه انسان با خود، خدا، طبیعت و دیگران، اون یک برش بود، یک تقسیم بندی بود. این از یک منظر دیگری، یک برش دیگریه، یک تقسیم بندی دیگری، اجتماعی تره. این نوع تقسیم بندی مردمی تر، عملیاتی تر، اجتماعی تر و متناسب با شرایط حیات اجتماعی انسانه. اون ارتباط متناسب با جنبه خلقت انسان و جایگاه انسان در نظام خلقت بود. این ارتباط بیشتر در جایگاه انسان در نظام مخلوقات و در جامعه تعریف میشه. همه اون سه تا ارتباط، یعنی ارتباطات خانوادگی، ارتباطات همسایگی، ارتباطات اجتماعی، زیربنا، اساس و بنیانشون ارتباط انسان با خودشه. وقتی انسان ارتباطش با خودش درست تعریف میشه، اون ارتباطات درست میشن. وقتی ارتباط انسان با خودش خراب میشه و بنای ارتباط انسان با حیات وجودی خودش و با مملکت خودش درست پیریزی و بنیانگذاری نمیشه، سایر ارتباطات هم لطمه میخورن. اگر این درست بشه، اون هم درست میشه. یک طیفی از آیات قرآن و روایات به این معنا اشاره میکنن که چطور میشه رابطه انسان با خودش خراب میشه. از اونجایی شروع میشه بحث، که حالا در مباحث امروز هم این فقط بحث قرآنی یا روایی نیست، در مباحث فلسفه امروز یا مباحث اجتماعیات امروز، در فلسفه غرب و شرق هم بهش اشاره شده و یه عنوان خیلی معروفی وجود داره که در روانشناسی و جامعه شناسی و اینا مفصل ازش استفاده میکنن، بحث خود بیگانگیه، که انسان چطور با خودش بیگانه میشه. بعد این از خود بیگانگی چه تبعاتی برای انسان، تبعات فردی و اجتماعی ایجاد میکنه. در این رابطه آیه قرآن از اینجا شروع میشه که میفرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. اینها دچار از خود بیگانگی و خود فراموشی شدند. خودشان را فراموش کردند. خودشان را فراموش کردند. بعد می‌فرماید که اولین ثمره و اولین تبعاتی که برای انسان از خود فراموشی به وجود میاره اینه که انسان خدا را فراموش میکنه، رابطش با خدا قطع میشه. کانون اتصال و ارتباط با خدا نقطه عظیمتش از درون انسان شروع میشه که میفرماید من عرف نفسه فقد عرف ربه، کسی که خودش رو گم نمیکنه، خودش رو پیدا میکنه و خودش رو خوب میشناسه، خدای خودش رو خوب میشناسه. لذا اساس حمله شیطان از اینجا شروع میشه. شیطان حملش به انسان اونجایی شروع میشه که یه کاری میکنه انسان خودش رو گم بکنه، یک خود فراموشی برای انسان به وجود بیاد، یک گم شدن هویت و گم شدن حقیقت برای انسان به وجود بیاد. اگر انسان خودش فراموش کرد حقیقت وجودی خودش رو، انسانیت خودش رو فراموش کرد، بندگی خودش رو فراموش کرد، قابلیت خودش رو فراموش کرد، ظرفیت‌های خودش رو فراموش کرد، بعد حالا ببینید آیات قرآن میگن که چه اتفاقی برای این انسان میفته. میفرمان که چنین انسانی و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، به نفس خودش ظلم میکنه. یعنی ظلم به دیگران منشأش ظلم به خوده. کسی که ظالمه قبل از این که ظالم به دیگران باشه، این اول ظلم به خودش رو تجربه کرده. چون ظلم به خودش رو تجربه کرده و از حیث ظلم به خودش ظالم شده و این بست ظلم پیدا کرده در ظلم به دیگران. اگر انسان به خودش ظلم نمی کرد و رعایت عدالت رو نسبت به خودش می کرد، این رعایت عدالت رو نسبت به دیگران هم می کرد. چون به خودش ظلم می کنه داره به دیگران ظلم می کنه. می فرماید که یظلم نفسه، بعد دچار اعمال سوء میشه، دچار خبط و خطا میشه، دچار لغزش های متعدد میشه. آیه مفصل به این معنا اشاره میکنه، به خودش ظلم میکنه که نسو انفسه. شاهد دیگه، با خودش با وجود خودش نیرنگ بازی میکنه، نیرنگ نسبت به نفس خودش. و ما یخدعون الا انفسه، کی رو دارن گول میزنن؟ به کی میخوان خدعه بزنن؟ میگه داره به خودش خدعه میزنه. این خدعه رو داره به نفس خودش اعمال میکنه. این نیرنگ رو، این که مثلا داره نسبت به دیگران نیرنگ بازی میکنه و دیگران رو خدعه نسبت بهشون اعمال میکنه، این فلواقع این خدعه از درون شروع شده. انسان این رو اول تجربه کرده، لمسش کرده، حلاوت توهمیش رو چشیده، بعد این خدعه رو داره نسبت به دیگران اعمال میکنه. و ما یخدعون الا انفسهم. حالا این یخادعون الله والذین آمنوا دیگه، بعد این خدعه نسبت به خدا، نسبت به مؤمنین، یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم. به این مرحله میرسه که نسبت به خدا هم فکر میکنن میتونن نیرنگ بازی بکنن، نسبت به مؤمنین هم میتونن این رو اعمال بکنن. شاهد دیگه، این که بعضیا در مسیر گمراهی دیگران گام بر میدارن، یه کاری میکنن دیگران رو به سمت زلالت و گمراهی میکشانن. میفرماید این زلالت و گمراهی از خودشون شروع میشه. و ما یضلون الا انفسهم، دوباره دارن خودشون را گمراه میکنن. یعنی اساساً میگن کسی میتونه دیگران رو گمراه بکنه که خودش گمراه باشه؟ کسی که تو راهه نمیتونه دیگران رو گمراه بکنه، امکان نداره کسی که در راه گمراه کننده باشه. کسی در حینی که میخواد گمراه کننده باشه میبایستی در طریق گمراهی باشه. کسی میتونه دیگران رو از هدفشون باز بداره که خودش گم هدف باشه. لذا یه کسانی باعث میشن تو جامعه گم هدفی به وجود بیاد، اینا خیلی خبرن دیگه، خیلی آدمای از این جهت نیرنگ بازن که هدف دیگران رو گم کردن، بدتر از گمراهی. اینا چون خودشون گم هدفن تونستن موجبات گم هدفی رو ایجاد بکنن. حالا تعجب نکنید، ممکنه بگید یه کسی علی‌الظاهر در راه مثلا چهره دینی اسلامی اینها داره، بعد داره گمراهی ایجاد میکنه. این حقیقتش در راه نیست، این حقیقتش در مدار گمراهیه. یعنی واقعیتش گمراهه، ظاهرش اینه که مثلا در کسوت راهه، یک سرابیه که این در راهه، ولیکن در راه نیست، این گمراهه. چون جمع ازداد میشه، کسی که در راه قابلیت گمراهی نداره، یعنی قابلیت نداره دیگران رو گمراه بکنه، امکان گمراهی نداره. لذا میگن شما یکی از راه‌های و طرق این که دیگران رو میخواهید در راه قرار بدید، خودتون در راه باشید، در صراط باشید. گفته شده از صبح شروع کنید، دو مرتبه تو نماز صبحتون واجبه براتون در حمد سوره رکعت اولتون و در حمد رکعت دوم نماز صبحتون بگید اهدنا الصراط المستقیم. دوباره دوبار تو نماز ظهرتون بگید، دوبار عصر بگید، دوبار مغرب بگید، دوبار عشا بگید. روزی 10 مرتبه بر ما واجبه که بگیم اهدنا الصراط المستقیم، واجبه غیر از مستحباتش. روزی 10 مرتبه واجبه که ما در صراط باشیم. چون همین که ما از صراط خارج شدیم، این راه رو گم کردیم، گمراه که شدیم، یه چوب خودمون میخوریم بابت گمراهیمون، چوب میخوریم بابت اینکه دیگران رو گمراه کردیم. دیدید گاهی وقتا شده مثلا تو یه راهی دارید میرید، یه ترافیکی میشه، یه چیزی میشه، یه ماشینی یه چیزی میندازه از یه جاده ای میره، بعد همه میگن خوشایند راهه، ای که رفت دیگه، همه میگیرن پشت سر این شروع میکنن به رفتن، همه به زعم این که حتما یه راه دیگه داره میره. بعد مثلا میبینید که آدما نگاه میکنن به ظاهر به نظرشون میاد یه آدم بزرگیه، میگن این آدم بزرگ داره میره دیگه، حتما راه دیگه داره میره. خلاصه همه پشت سرش حرکت میکنن، از راه خارج شده، ولی به زعم این که ایشون در راهه، همه از راه و از مسیر خارج میشن. میگن حواستون باشه، مراقب باشید، مراقب باشید، که لزوماً اینجور نیست که هر کسی او داره راه رو درست میکنه. راه رو بشناسید، راه بر و راه رو رو هم میشناسید. اعرف الحق تعرف اهله، حق رو بشناسید. حالا هر کی میخواد باشه، اگر تو راه نمیره خدا رو غلط میره دیگه، اشتباه داره میره. یه شاهد دیگه، به خودشون دروغ میگن. انسان به یه مرحله میرسه به خودش دروغ میگه. اینکه یه عده‌ای راحت به دیگران دروغ میگن و بی صداقتی و کذب رو در جامعه ترویج میکنن، از اونجا شروع میشه. انظر کیف کذبوا علی انفسهم، اصلا دروغگویی رو با خودشون شروع کردن خلاصه دروغ گفتن به خودشون. هی شروع میکنن به این که نه این درسته، این غلطه، این حقیقته، این خلاف حقیقت. بعد آیه قرآن با تعجب میگه که عجیب، خودش داره با خودش دروغ میگه. حقیقت سراییست آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته. این حقیقت به این واضحی و روشنی رو دارید منکر میشید؟ این آفتاب است، دلیل آفتاب، این حقیقت با این عظمتش. گفتن دیگه این در طول تاریخ آمده دیگه، این انبیا چقدر معجزات ارائه دادن، چقدر اتفاق. بعد اول تصدیق کردن بعد تکذیب کردن، اول تصدیق کردن بعد تکذیب کردن. این که یک کسی خودش رو هلاک بکنه، هلاکت خود، آخه واقعا انسان به یه مرحله این نرسید که خودش رو هلاک بکنه. و این یهلکون الا انفسهم، خودشون رو هلاک میکنه. لذا این لیست که دارم عرض میکنم، این فهرست، اونجاییه که گاهی وقتا هست ما تعجب میکنیم، میگیم که بابا این آدم انسانیت نداره، داره با مردم اینطور برخورد میکنه. بعد هست تعبیر عامه میگن بابا این خودش به خودش رحم نمیکنه، میخوای مثلا به مردم رحم بکنه، خودش داره خودش رو هلاک میکنه، خودش به خودش دروغ میگه، خودش به خودش نیرنگ میزنه، خودش به خودش خدعه میزنه، خودش به خودش ظلم میکنه. بعد میگه طبیعی هم هست. تا حدی میرسه که شهید مطهری در به یه مناسبتی در بحث حسد میگه یک کسی به همسایه خودش حسد داشت، اینقدر این حسادت و این حسادت نسبت به همسایش او رو آزار میداد و موفقیت همسایش و توفیقات همسایش و خوبی های همسایش او رو آزار میداد، به این برده خودش گفت که من میرم بالای پشت بام خانه همسایم، این چاقو تو با این چاقو بزن من رو بکش بالای پشت بام خونه همسایم، بعد این چاقو رو هم بذار اونجا و بعد برو شایعه بکن که این کشتش. این دیگه آخرین چیزی که به نظرش میرسید که چطور میتونه به همسایش که نسبت بهش حسادت داره یه ضربه ای بزنه. ای که یه کسانی خودشون رو هلاک میکنن، این متداوله که انسان خودش رو گم میکنه. وقتی خودش رو گم میکنه بعد چه تبعاتی براش به وجود میاد که حاضر میشه تا این حد. ولی همسایه رو گرفتن و بردن دادگاه و کلی قسم و آیه که آقا اصلا من چنین کاری نکردم، و بعد او برده عذاب وجدان گرفت که آقا مثلا اینطور شده، آمد اعتراف کرد که آقا درست، آقا من این کاری کردم، دلیلش هم این بوده، این مولای من بود، من رو به زور گرفت برد بالای خونه پشت بام همسایه گفت بزن من رو بکش، بعد بگو این آدم کشت. انسان به این مرحله میرسه. بخل نسبت به خود، اینکه بخل نسبت به دیگران، انسان نسبت به دیگرانی دست بده نداره، دست یاری نداره، دست کمک نداره، براش مهم نیست دیگرانی تشنن، گرسنن، خلاصه دارن ندارن، زندگیشون چه وضعیتیه، میگه این از بخل به خودش شروع میشه، نسبت به نفس خودش بخیله. و من یبخل فانما یبخل من نفسه، کسانی که اهل بخلن اصلا بخلشون از خودشون شروع میشه، چون نسبت به نفس خودشون بخیلند، بعد این بخل تسری میدن این رو به جامعه. بعد دیگه روایات مفصلی، یه روایتی هم از امیرالمؤمنین در این ارتباط دیدم، حضرت یه تعجب خیلی ویژه‌ای دارن، میگن عجبتو للبخیل یستعجل للفقر، میگه بخیل چرا بخل میورزه؟ بخیل خوف از فقر داره، میخواد جمع بکنه، هزینه نمیکنه، بذل و بخشش نمیکنه، میگه که کم میشه مالم بذار جمع بکنم. میگه که عجب تو للبخیل یستعجل للفقر، خب تو خوف از فقر داری، خودت داری با این کار استعجال میکنی در فقر خودت، خودت داری فقر خودت رو رقم میزنی. یستعجلو للفقر الذی منه هرب، تو با بخلت میخواستی از فقر نجات پیدا بکنی، خودت رو به فقر انداختی که. و یفوته الغنى الذی ایاه طلب، میخواست که مثلا به یه ثروت و غنا و یه رفاه و آسایش و راحتی برسه، خودش رو محروم کرد از این غنایی که نقد بود در دستش، موکولش کرد به نسیه. در اموالش، در عرض موضوع شما اینا رو نگه داشت که بعد خیلی مثلا ثروتمند بشه، بعد لذت ببره از این ثروتش. خودش رو حالا این حال خودش رو، این زمان خودش رو محروم کرد تا اینکه در آینده مثلا لذت ببره از ثروتش. عجبتو للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب و یفوته الغنى الذی ایاه طلب فیعیش فی الدنیا عیش الفقرا. مثل فقرا در زندگی و در دنیا زندگی میکنه انسان بخیل. و یحاسب فی الاخره حساب الاغنیا. توی آخرت چطور حساب کتابش میکنن؟ مثل ثروتمندا. تو دنیا مثل فقرا زندگی کرد بخیل، دستش بسته بود، ولی تو آخرت مثل اغنیا حساب کتابش میکنن و باید جواب بده برای این معنا. تا حدی که دوباره میفرد و قد اول نفسه فلا یطلبها. این که انسان خودش رو گم میکنه. وقتی انسان خودش رو فراموش میکنه، خودش رو گم میکنه، به خودش ظلم میکنه، به خودش دروغ میگه، نیرنگ میزنه به خودش، سرجمعش در اون آیه اول جنبندی بود. خب این که نسو انفسهم، خودشون رو فراموش کردن، حقیقت خودشون رو فراموش کردن. ارتباط از اینجا شروع میشه. انسان خودش رو درست بیابه، درست یاری بکنه، درست بشناسه، درست قدردانی بکنه، محترم بشمار خودش رو، عزت خودش رو، کرامت خودش رو، حقیقت خودش رو، این ارزش ها رو انسان اول در درون خودش تمرین میکنه، بعد سرریز میکنه به جامعه پیرامونی خودش، به خانوادهش، به همسایش، به اهل محلش. لذا این نظام از درون پایه‌گذاری میشه، این تعامل و ارتباط، بعد کم کم به اون تعاملات و ارتباطات اجتماعی. تا این بنا از درون ساخته نشه و تا این بنا درست بنیانگذاری نشه، روی این بنا نمیشه بناگذاری کرد و بنیانهای مستحکمی رو پایه‌ریزی کرد. عرض من تمام. دوستان فرمودن که نزدیک بود این مناسبتی که پشت سر گذاشتیم، حسب بعضی از روایات و حسب بعضی از نقلها، روز زیارتی مخصوص امام رضا و روز شهادت امام رضا هم بوده، روز توسل و ذکر توسل به حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. عرض کردیم دوستان که ارتباط ما با ائمه یک ارتباطیه که میتونه این ارتباط اتصال دائمی و ما علی دوام اهل زیارت، اهل سلام و اهل پاسخ سلام و گرفتن پاسخ باشیم. شهادت میدیم که اشهد انک تسمع کلامی و ترد سلامی. شما حرف ما رو میشنوید، ما رو میبینید، سلام ما رو میشنوید. گفتن به اون آقا، اهل دلی کشف کرده بود که یه انسان عادی و متعارفی میاد کربلا، سلام میکنه، حرم جوابش میده. دیدن که یه جوابی میره به سمت یه کسی، ازش پرسیدن که شما چطور جواب سلام رو میگیری؟ گفت که من مقید بودم که یک شب جمعه مادرم رو بیارم زیارت، یک شب جمعه پدرم. یک شب جمعه دوتاشون با همدیگه گفتن که دل ما هوای کربلا کرده. من یه مرکب که بیشتر نداشتم، کم مسافت بود، مجبور شدم یک کدامشون رو بر مرکب بذارم، یک کدامشون رو هم به دوش بگیرم. مرکب قدرت دوتاشون رو نداشت. آمدم رسیدم دیگه با اون فرط خستگی و بی حالی و بی مقدمه و بی خلاصه این مقدمات، یه عرض سلام کردم که السلام علیک یا ابا عبدالله. یه جواب سلام گرفتم، دیگه این برقرار شد این ارتباطه. دیگه من هر وقتی میام زیارت حضرت سید و شهدا جواب میگیرم، سلام میکنم، میشنوم، با دلم میشنوم این جوابو، لمسش میکنم. حضرت علی ابن موسی رضا وقتی که حاضر شدن و حضرت رو در توس اون برنامه رو براشون به وجود آوردن در اون منطقه، یه جنازه ای رو تشییع می‌کردن، حضرت همراه با اون جنازه شد، بر اون جنازه نماز خوند، اون جنازه رو در قبر گذاشت. بعد همراه حضرت عرض کرد که آقا شما صاحب این جنازه رو می‌شناسید؟ حضرت فرمودن که بله، صاحب این جنازه در دفتر ما به نیکی اسمش ثبت شده بود در یکی از روستاهای اطراف مشهد. فرمودن صاحب این جنازه در دفتر ما اسمش به نیکی ثبت شده بود. اینکه گفته شده در هفته یک بار یا دو بار دفتری رو به امام زمان ارائه میدن و اسمها یاد شده، نیتها، اعتقادات، باورها. یکی از بزرگان خیلی اهل دله، خیلی امام زمانیه، میگفت من یک بار از یک کار خیلی مهم و ویژه‌ای تصمیم گرفتم که کنار بکشم و دیگه در اون کار و در اون مسئولیت ایفای نقش نکنم. یه کار خیلی ویژه‌ای بود برای انقلاب، برای اسلام. خسته شده بودم، سالها توی اون کار بودم، خسته شده بودم. بعد میگفت که رفتم جمکران یه توسلی کم از اون کارم کنار کشیدم، یه مدتی تحویل دادم اون کار رو. بعد این بنده خدا به من میگفت که امام زمان رو در خواب دیدم، دیدم که یه کسی یه دفتری رو جلوی حضرت گذاشت، حضرت یه نگاهی به دفتر کرد، داشت میرفت برگشت تو اون جمع، به من گفت فلانی به اسم فلانی تو این دفتر آمده که تو از این کار کنار رفتی، نباید این کارو بکنی، تو در این کار باید باشی، تو اینجا در خدمت به اسلام انقلاب، خیلی صریح روشن، اینجا در خدمت به انقلاب و اسلام باید باشی. این که ما چی نیت میکنیم، چی تصمیم میگیریم، چی اقدام میکنیم، چی حرکت میکنیم، توی دفتره میاد، عرضه هم میشه، یا مورد تحسین قرار میگیریم که احسنت، یا مورد احیانا ملامت قرار میگیریم که فلانی نباید این کارو میکردی، من از تو انتظار دیگری داشتم. انشاءالله که راضی باشن اهل بیت از همه ما. و السلام علیکم و رحمت الله.